بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همه عزیزان قرآنی و شنوندگان بزرگوار برنامه ترجمان وحی سلام عرض می کنم. در برنامه قبل آیه اول از سوره مبارکه تکاثر رو به اختصار خدمتتون توضیح دادیم و واژه لهو رو در این آیه شریفه براتون بیان کردیم. آیات این گونه بود که فرمود بسم الله الرحمن الرحیم الهاکم التکاثر، زیاد خواهی و تفاخر در افزون طلبی شما رو سخت غافل و سرگرم کرد، حتی زرتم المقابر، تا به آنجایی که به دیدار گورستان رفتید و با قبرهای رفتگان خود ملاقات کردید و اونها رو هم در تفاخر و تکاثر خودتون به شمارش آوردید و به حساب آوردید. عنایت هم دارید که در برنامه قبل واژه الهاکم از ماده لهو رو توضیح دادم و معنای اصلی و محوری که تقریبا متفقون علیه میان همه اهل لغت بود، گفتیم به معنای سرگرم شدن از چیزی به چیزی. به عبارت دیگر در ماده لهو در اثر توجه کردن به چیز کم ارزشتر و کم اهمیتتر، انسان از امر مهمتر و با ارزشتر باز بماند. و این راز تفاوت میان واژه لهو و لغو هست. در واژه لغو معنا می کنند مالا یعتد و به ولا فائدت فیه. این معنا را از کتاب مفردات خدمتون عرض کردم. که لغو یعنی چیزی که ارزشی ذاتن نداره و هیچ فایده‌ای در اون نیست. اما در لهو نه اینکه اون شی فایده‌ای ندارد، بلکه در قبال چیز مهمتر اکنون سرگرمی است و باید به اون امر مهمتر پرداخت. پس اگر درباره دنیا می‌فرماید انما الحیات الدنیا لعب و لهو، ظرافت به کار بردن لهو در قبال لغو همین هست که حیات دنیا نه اینکه ذاتن بد است و یا امری است که ذاتن مذموم باشه، بلکه به این معناست که اگر باعث حجاب از عوالم مهمتر و اهداف عالیه انسان و ذکر الهی و توجه به توحید باشه، در این صورت لغو و در غیر این صورت امر با ارزشی هست که می تواند مقدمه‌ای برای رسیدن به آخرت باشه. معنای لطیفتر دیگه‌ای رو در باب واژه لهو ما در تفسیر شریف مجمع البیان می‌بینیم. در اونجا معنا می‌کند لهو به معنای انصراف الی ما یدعو الیه الهوا، یعنی انسان منصرف بشود به چیزی که هوای نفس انسان ما رو به او دعوت می‌کنه. به عبارت دیگه گویی در لهو یک نوع علی ای حال هوای نفس وجود داره. این خیلی نزدیک میشه به همون معنای ناقص یایی این واژه، چون در ناقص یایی لهو داریم لهیه یلها ان، یعنی متمایل شد از چیزی و اعراض کرد از او به سوی چیز دیگر. بنابراین اگر ما لهو رو بگیم در واقع متمایل شدن به هوای نفس، که این هوای نفس انسان رو از چیز مهمتر باز بدارد و به سوی چیز غیر مهم متمایل بکنه، اون غیر مهم رو ما میگیم لهو. پس از اینجا معلوم میشه یک معنای دومی از آیه شریفه میشه استفاده کرد. پس اگر فرمود الهاکم التکاثر، یعنی میل به مطلق زیاد خواهی، میل به سوی کثرت طلبی که این میل ریشه در هوای نفس شما داره، شما را از امور مهمتر باز داشت. و اگر این معنا رو ما در لحظه بگیریم، در باب تکاثر که اکنون خدمتون عرض میکنم و توضیح میدم، یک توسعه‌ای پیدا میشه که تکاثر منحصر به مادیات و دنیا و مافیها نخواهد شد، بلکه تکاثر به طور مطلق میشه آنچه که هوای نفس انسان میل به سوی او میکنه، برای اینکه اون انانیت و خودمحوری و خودخواهی رو به نوعی بتواند به منصه ظهور برسونه و اظهار بکنه. پس اگر میفرماید الهاکم التکاثر، معنا گویی اینطور میشود که زیاد خواهی ها به طور مطلق و تکاثر به یک دیگر، هوای نفس شما میل به اینها رو در شما زیبا جلوه داد و شما رو سرگرم کرد و از امر مهمتر شما رو باز داشت. اکنون با این توضیحات که عرض کردم بریم به سراغ واژه بعد تا ببینیم با توجه به این معنایی که در باب لهو عرض کردم، معنای ترکیبی آیه شریفه اول سوره مبارکه تکاثر چه خواهد شد. و اما واژه تکاثر، تکاثر از ماده کثرت. کثرت در کتاب‌های لغت در مقابل قلت معنا پیدا می‌کنه. اصولاً کثرت و قلت در برابر همن و معمولاً کثرت هم در کمیات به کار میره. بنابراین چنان که جناب راغب در مفردات میگه، تکاثر به مطلق فخر فروشی به یکدیگر در کثرت امور کمی مثل مال یا ولد و از این قبیل به کار میره. پس به این ترتیب الهاکم التکاثر، با عنایت به این که تکاثر از باب تفاعل هم هست و عنایت دارید که باب تفاعل و همچنین باب مفاعله هر دو برای مشارکته و هر دو یک نوع رابطه طرفینی رو بیان میکنه، اما با این تفاوت که در باب مفاعله یک نوع استمرار در رابطه طرفینی دیده میشه، اما در باب تفاعل قبول این استمرار درش دیده میشه. مثالشو اجازه بدید از همون واژه کسره خدمتتون عرض کنم. وقتی که گفته میشه بعد کاسرهو، یعنی از باب مفاعله به کار برده میشه، معناش اینطور میشود مستمرن آن شخص فخر فروشی کرد در کسرت با دیگری و تمام. اما وقتی گفته شود تکاسرهو، این به این معنا می شود که قبول این فخر فروشی در کسرت را مستمرن انجام داد، گویی این فعل زشت ذاتی و ملکی این شخص شد که پذیرفت تکاثر و تفاخر رو. با این توضیح پس بنابراین آیه شریفه اینطور معنا می شود الهاکم التکاثر، استمرار روحیه کثرت طلبی، استمرار مباهات به یکدیگر در زیادت طلبی درباره مال و اولاد و عشیره و دنیا و مافیها آنچنان شما رو سرگرم کرد که حتی به سراغ قبرستانهای خودتون رفتید، حتی زرتم المقابر، به شمارش تعداد مردگان خودتون و یا افتخار کردن به شهرت مردگان خودتون رفتید و به واسطه مردگان خودتون بر یکدیگر فخر فروشی کردید. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. و این الهاکم یعنی در واقع میل به هوای نفس شما به تفاخر و تکاثر و افسون طلبی شما رو از توجه به امور اصلی زندگی، یعنی توجه به حق، به کلمه توحید و خلاصه به یاد اون مقصد و نهایت موطنی که به سوی او در عالم دنیا در حرکت هستید، همه اینها رو از یاد شما برد. اما نکته سوم در آیه اول فرمود الهاکم التکاثر. عزیزان عنایت دارند که تکاثر با الف و لام آمد، عموماً هم مفسرین الف و لام بر سر تکاثر رو الف لام عهد گرفتن که مرادشون تکاثر خاصه که مراد از همون افسون طلبی به دنیا و مافیها باشه که طبعاً مذموم هم هست. بنابراین اگه آیه شریفه رو اینطور معنا کنیم الهاکم التکاثر یعنی زیاده خواهی به دنیا، تفاخر و تکاثر به دنیا و مافیها از مال و منال و فرزند و زندگی و ملک و ملک، خلاصه شما رو به خودش سرگرم کرد و شما رو از یاد آخرت غافل کرد. اما اگر ما الف و لام رو بخوایم الف لام جنس بگیریم، خب طبیعی است روی مبنایی که برای لهو معنا کردیم درست در نمیاد، چنان که مفسرین هم به همین دلیل گفتن الف لام جنس نمیتونه باشه. و اما اگر ما لهو رو به اون معنایی که صاحب مجمع البیان و همچنین جناب شیخ الطائفه شیخ طوسی در تفسیر تبیان بیان کردن و گفتن لهو عبارت است به هر چیزی است که هوای نفس ما رو به سوی او منصرف میکنه، در این صورت میتونیم الف لام بر سر التکاثر رو به معنای الف لام جنس و مطلق تفاخر و تکاثر بگیریم. چطور؟ اینطور که بگیم این که فرمود الهاکم التکاثر یعنی هر گونه افسون طلبی و مباهات به زیادی هایی که هوای نفس ما و هوای نفس شما شما رو به سوی او متمایل میکنه، اینها شما رو سرگرم و غافل کرده است از خداوند و عالم آخرت و اون اصولی که شما میباید در زندگی درباره او توجه داشته باشید. و به این ترتیب گویی همیشه تفاخر و تکاثر لازم نیست در امور پست و مادی باشه، به خصوص درباره مؤمنین گاهی اوقات شیطان آنچنان تفاخر و تکاثر در نزد انسان زیبا جلوه میده که انسان به بسیاری از امور معنوی هم نادانسته تفاخر میکند و اون تکبر و عجب خودش رو نه در مال و نه در امور دنیوی بلکه در امور اخروی اثبات میکنه و اظهار میکنه. آیا در میان ما این گونه نیست که گاهی اوقات میبینیم که ما در زیادی در سفرهای زیارتی و انجام طاعات و یا نماز شبها و عبادات سختمون افتخار میکنیم و به دیگران به نوعی میخوایم اظهار کنیم که ما عامل به این امور هستیم؟ و چه زیباست اتفاقا امیر مؤمنان علی علیه السلام در تفسیر همین آیه شریفه در خطبه 221 نهج البلاغه تکیه بر همین معنا کرده. حضرت به مخاطبین و عاملین به این گونه تفاخر و تکاثرها هنگامی که توبیخ می کنند بیان می کنند که اون چه که می باید باعث عبرت شما می شد، اون چه که می باید باعث لطافت و سبکی روح شما می شد اون باعث حجاب شما شد. آیا رفتن به قبرستان و زیارت اهل قبور کار بدیه؟ آیا رفتن به زیارت اهل قبور یک امر معنوی و عبادت نیست؟ ولی حضرت می فرماید کار تفاخر و تکاثر شما به اونجا کشیده شد که حتی به قبرستان ها رفتید و این عمل عبادی در نزد شما به تفاخر و تکاثر و لهو و لعب کشیده شد که با اون با همدیگه افتخار کردید و باعث حجاب و کدورت و انحطاط روحی شما شد. در کلام زیبای دیگری از امیر مؤمنان علی علیه السلام هست که تا اونجا حضرت می فرمایند که سیعتون تسوعک خیرون اندالله من حسنتن تعجبک، اون سیئه‌ای که تو رو در برابر پروردگار بشکند و اون انانیت تو رو در برابر پروردگار ذلیل و خار بکنه تا تو رو به توبه وادار کنه، به مراتب از عمل عبادی که تو رو به تکبر وادار بکنه بهتر است. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند شیطان به سربازان خودش گفت اگر بر فرزندان آدم در سه امر غلبه بکنم دیگه نگران نیستم، چون هر کار خیری که اونها انجام بدن پذیرفته نخواهد شد. و بعد امام اضافه میکنند که شیطان گفت یک، هنگامی که کارهای خیرشون رو این انسانها زیاد ببینند و تفاخر و تکاثر به کارهای خیرشون بکنند، و اون موقعی که گناهان رو فراموش بکنند و به خصوص اون موقعی که عجب و خودپسندی خواه در امور مادی و یا امور معنوی فرق نمی‌کنه، عجب و خودپسندی بر اونها وارد بشه. پس ملاحظه می‌فرمایید اگر ما این معنای زیبا و لطیف الهاکم رو، یعنی آنچه که هوای نفس شما شما رو به او وادار می‌کنه، به این معنا بگیریم، آیه شریفه در تکاثر به معنای مطلق زیاده خواهی ها و تفاخر و تکاثر های به یک دیگره. در لحظات پایانی برنامه معنای مجدد آیه رو خدمتون عرض میکنم. فرمود الهاکم و تکاثر، میل هوای نفس شما در تفاخر و تکاثر شما رو سرگرم کرد و یا شما رو غافل کرد، حتی زرتم المقابر، تا به اون جایی که به زیارت قبرستان رفتید. به امید اینکه همیشه در پناه قرآن باشیم، از حضور یکایک شما عزیزان خداحافظی می‌کنم.